بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به معذر اساتید بزرگوار، برادران و خواهران و سرداران عزیز، و تشکر میکنم از اظهار لطف و بزرگواری دوستان که هم منت گذاشتن و دعوت کردن و هم شما بزرگواران که وقت شریفتون اختصاص دادید تا دقایقی رو در معذرتون راجع به مسئله ای که مستقیماً فکر میکنم به شما مربوط باشه، نکاتی رو که یادداشت کردم برای که وقت شریف شما هم ضایع نشه عرض بکنم. قبل از اینکه وارد عرایضم بشم، در رابطه با فرمایشی که راجع به نگاه از بیرون به دستگاه قضایی فرمودن، یه چیزی رو من اضافه کنم. هنوز که هنوزه تو ذهنیت ما، من میدونم اغلب مردم اینجوریه، این تصور که دستگاه قضایی میزان سلامت دستگاه چقدره، میزان دقت عمل و صحت عملش چقدره، میزان مزاحمت بروکراسی برای اجرای عدالت چقدره، نفوذ قدرت یا ثروت یا جعلسازی های بیرون تو دستگاه قضایی چقدره، قاضی در موقع داوری کردن در یک پرونده چقدر براش مهمه که طرفین دعوا کیان. تقریبا در اغلب این موارد ذهنیت که راجع به خیلی ها، یعنی خیلی از مردم دارن راجع به دستگاه قضایی، با اون واقعیتی که وجود داره و فرمودن بخشی از آمارشو متاسفانه فاصله داره. باید ریش علتش روشن بشه که این فاصله چرا وجود داره و چرا حلی برای این فاصله هست. فرمودن ما در ارزیابی که داشتیم بیش از 90-95% از افراد بعد از همه ملاحظات آدمایی هم کاملا سالم و مورد اعتماد، و ما مجموعا تو دستگاه مثلا تو استان فرمودن اگر چند نفر داشتیم موارد اینجوری، و آماری از سکته ها و استرس ها و فشارهای روانی که روی دوستان هست و اینا فرمودن، و توقعاتی که جامعه داره از اینها و مشکلاتی که اینها داره. یکی از مشکلات جامعه ما همینه که نفهم میکنم نه مردم نه دستگاه حکومت خودشونو هنوز نمیتونن جای هم دیگه بگذارن، یعنی از زاویه نگاه طرف مقابل به خودشون نگاه کنن، و این کار مشکلیه. ولی به نظر من کلید حل خیلی از مشکلات همینجاست، یعنی مردم از چشم خود دستگاه قضایی و واقعیت درون دستگاه بهش نگاه کنن، سیستم و دستگاه هم از چشم مردمی که ارباب رجوعن وارد سالن دادگستری میشن به خودش نگاه کنه و ببینه اونا چه توقعی دارن و چی میبینن. توقعی که مردم معمولا از دادگستری دارن به خاطر قداست خود کلمه عدالت و قضاوت و پیوند خوردن این مفاهیم با مفاهیم مثل نبوت و دین و اینا، به خصوص تو فرهنگ اسلامی و شیعی، توقعشون اینه که یه ماشین خودکار عدالت و بدون خطا اینجا وجود داره و 24 ساعته مشغوله، مثل کامپیوتر که چیزی واردش میکنی و میده بیرون، این باید عدالت بده بیرون. و توجه به این که اینایی که توی دستگاه هستن آدمایی هم مثل ما، مشکلاتی دارن، احساساتی دارن، محدودیتایی دارن و بوروکراسی وجود داره، طمع‌هایی ممکنه وجود داشته باشه، اینا هم مثل بقیه آدما توشون ممکنه طمع باشه، ترس باشه، جهل باشه، و در این حال در نصاب بالایی خواستن برای این مسائل غلبه بکنن و به عنوان سربازان خط مقدم عدالت توی صحنه باشن. این تصویرها خیلی تصویرهای، یعنی نگاه شما به خودتون با نگاه مردم به شما و به عکس، و در مورد همه دستگاه دیگه هم همینجوری تقریبا. این مشکل همین وجود داره. من نمیدونم این ناشی از چیه و راه حلش، شاید یک علت هم نداشته باشه. سابقه دستگاه و نگاه مردم به دستگاه از قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، و خود وضعیت خاص اجتماعی و جمعیتی و اقتصادی که کشور داره، هرم جمعیتیش و مشکلاتی که وجود داره، بحرانهایی که به طور طبیعی هست، بحرانهای مصنوعی بهش اضافه میشه، شاید همه اینا دخالت داره. و از همه مهمتر به نظر من یه مشکلی که کل نظام رو تهدید میکنه، فقدان قدرت و اجتهاد در روابط عمومی است، و اینکه تقریبا تفاهم درستی بین دستگاه‌های حکومت دستگاه‌های اداری و دیوان سالاری و حکومت با مردم تقریبا وجود نداشت. با اینکه آدم‌های سالم تو دستگاه‌ها خیلی زیادن، آدم‌های پرکار و دیتشناس با وجدان کاری پرتلاش خیلی زیادن واقعا، ولی چرا این منتقل نمیشه درست به افکار عمومی؟ به نظر من باید روش فکر کرد، یعنی اهمیتش کمتر از خود قضاوت نیست، چون پایه قضاوت روی اعتبارشه و اعتماد مردم به دستگاه قضایی است، و باید دید چرا با این همه زحمت و تلاش و اینها این اعتماد و این اعتبار چرا هنوز به اندازه واقعیت زحماتی که کشیده چرا وجود نداره. این اصلا یک پروژه و ایمان یک پروژه روش کار خیلی سنگین هم جامعه شناختی و ارتباطاتی و تبلیغاتی بشه، هم حتی کار قضایی بنده یک مسئله قابل تعامل است. من جسارتا برای که وقت شریف شما کمتر ضایع بشه، حالا ضایع که شده دیگه بالاخره اصلش، ولی کمتر ضایع بشه، یه موضوعی رو به ذهنم آمد که موضوع آشنایی، عنوان آشنایی نیست، ولی عنوان به نظر من خیلی مهم است. او عنوان اون موضوع این است که پروژه فیلسوف و عارف بدون قاضی ناتمام. پروژه‌ای که فیلسوف و عارف کلیدش رو می‌زنن بدون قاضی و در غیبت قاضی پروژه ناقصی است و به نتیجه نمی‌رسد. به عبارت دیگه ارتباط رشد بشر با حقوق بشر که کمتر به چشم فیلسوفان و عارفان میاد، ولی مسئله اصلی قاضی است، مسئله اصلی قاضی است، و اگر قاضی و دستگاه قضا نتونه این مسئولیت رو درست انجام بده، همه فلسفه و عرفان تو کتابخونه ها محدود خواهد موند و قاد خواهد بود. اگر قاضی به موقع در جایگاه خودش حضور نداشته باشه و کار خودش رو نکنه، فیلسوف و عارف از کارکرد اجتماعی و تاریخیشون لااقل ساقط میشن و میفتن، در حد خواص محدود میمونن. به عبارت دیگه قاضی توی موقعیت ایستاده، توی موقعیتی از رشد بشر و کمال بشر حرف میزنه یا مسئولیت پذیرفته که فقط تو نقطه های ماکزیموم کمال نیست، بدون توجه و بدون تبیین رابطش با حقوقش. اون موقعیتی است که فیلسوف و عارف توش می‌ایستن. موقعیتی که قاضی توش می‌ایسته متفاوته با موقعیت اون دوتا. با اینکه هر ستای اینا موضوع کارشون، موضوع پروژهشون انسانه. یعنی فیلسوف، عارف و قاضی هر ستا راجع به انسان دارن می‌اندیشن و کار میکنن، اما انسانی که موضوع کار فیلسوف یا عارفه با انسانی که موضوع کار قاضی است و تو پروژه قاضی حضور داره چه فرقی با هم دارن؟ میخوام بگم کار قاضی چقدر از کار اون دو نفر با این که ممکنه کم اهمیت تر به نظر کسانی برسه، اما چقدر مهمتره و مؤثرتره. و واقعا پروژه او دو نظریه پرداز، یعنی پروژه عارف و فیلسوف، در غیبت قاضی ناقص و ناکام خواهد بود. فرق انسانی که قاضی باش روبروز با انسانی که فیلسوف یا عارف باش روبرویان چیه؟ یعنی این انسان تو او پروژه ها با انسان تو این پروژه چه فرقی با هم دارن؟ نه همشون یه انسان هم. اما چه تفاوتی دارن؟ انسانی که فیلسوف و عارف راجبش فکر میکنن انسان گزینش شده است، انسان در قله. انسانی که قاضی با او سر و کار داره انسان در دامنه است. انسان فیلسوف انسان عاقله، انسان عارف انسان عاشقه، انسان قاضی انسان مجرمه. نمیخوام بگم هر کس سر کارش به دادگستری کشیده میشه مجرم است، چون بعضیا حداقل بعضیا مظلومن، یعنی طرف جرمن، موضوع جرمن، و بعضیا هم متهمن نه مجرم. ولی میخواد سطح و افق کاری که قاضی میکنه، قاضی در سطح انسان مجرم با انسان روبرو شده، فیلسوف با انسان عاقل داره، راجع به انسان عاقل داره فکر میکنه و حرف میزنه، عارف راجع به انسان عاشق داره حرف میزنه. انسانی که مشغول تعقل است، اون تعقل تجربی، انسانی که مشغول تعشقه با انسانی که مشغول تعیش و تفرج و تقلب است، تقلب با هر دو، هم با غین هم با قاف، اینا دو سطح از انسان هست. معلومه که کار فیلسوف و عارف خیلی راحت تر از کار قاضی. کار این دوتا از حیث کمی و از حیث گرفتاری هایی که ایجاد میکنه و از حیث دوراهی ها و تردید هایی که بر سر راه او انسانی که در کرسی قضاوت و داوری در مورد انسان نشسته، قضاوت در حق انسان، خیلی کاری مشکل تره. یعنی دوراهی هایی که فیلسوفان بر سرش قرار میگیرن، دوراهی هایی که عرفا بر سرش او دوراهی ها قرار میگیرن و فکر میکنن یا سلوک میکنن و بعد تصمیم میگیرن، با دوراهی ها، بلکه چهار راه ها، بلکه چهل راه ها و صد راه هایی که قاضی در برابر اونا قرار میگیره، واقعا قابل مقایسه نیست. نمیخوام بگم اهمیت کار فیلسوف یا عارف از اهمیت کار قاضی کمتره، با بعضی نصاب ها بیشتره، با بعضی نصاب ها کمتره، با بعضی نصاب ها هر دو در یک اندازه از اهمیته. میخوام بگم، عرض بکنم که عارف و فیلسوف با انسان بی خطر روبرویان، با وجه خوش انسان با او سر و کار دارن، انسان اخلاقی و انسان منطقی. قاضی با وجه خطرناک انسان روبروست، با انسان ناراضی. عارف با انسان راضی روبروست، چون انسان عارف از همه چیز راضیه، یعنی همه جهان رو، همه چیز رو درست به جای خودش میبینه. انسان عارف اینجوریه دیگه، میگه همه چی درسته، از همه چی لذت میبره، حتی از درد، از مشکلات، از گرسنگی. انسان فیلسوف عاقله، همه چیز رو تو جهان داره عاقلانه و حکیمانه میبینه. اما انسان قاضی انسانیه که همه چیز رو غلط داره میبینه، یعنی معتقده همه چیز تو دنیا بی جاست، هیچ چی جای خودش نیست، جهان رو علیه خودش میبینه. مجرم اینجوره دیگه، انسان مجرم صبحی که از خواب بلند میشه، قبل از جرم، در حین جرم و بعد از جرم، حس ذهنش اینه که جهان غلط کار گذاشته شده، همه چی علیه منه، من باید یه جوری حق خودم رو از این جهان بگیرم به هر قیمت. بنابراین قاضی با انسان ناراضی و با وجه غیر منطقی و غیر اخلاقی انسان رو بروش. دیگه یک فرقش اینه که عارف و فیلسوف با انسان گزینش شده، انتخاب شده رو بروین، قاضی با انسان درهم که نمیتونیم تشخیص بده گاهی اوقات. و لذا معتقد نیستیم ما که قاضی همیشه رأیش طبق لوح محفوظه و حق رو به حق دار میرسونه. میگیم بالاخره با محدودیت های یه انسانی که پیامبر نیست ولی در مسند پیامبران نشسته و میتونه خطا بکنه و حتی احتمال داره خیانت بکنه، با همه این محدودیت ها و این بار بزرگ و رسالت بزرگی که به دوششه، با انسان های در هم و بر هم رو بروش که خیلی اوقات میخواد درست تشخیص بده، نمیتونه تشخیص بده. و اگر چون قاضی معاف شده، به عکس قاضی که ندانسته وارد گود قضاوت میشه و اتفاقا درست قضاوت میکنه، روش مارک، یعنی خط قرمز بهش کشیده شده. تو روایت مشهوری که معمولا اول همه باب قضاوت هم در فقه هم در کتب روایی وجود داره، چند تا روایت است که تقریبا همه فقها و در همه کتب روایی ذکر میشه، و اون وقتی که اقسام قضات اهل نار رو که میشموره، میگه قاضی که صلاحیت و توان قضاوت را ندارد ولی اشتباهاً درست قضاوت میکنه، این با اینکه درست قضاوت کرده، این حق رو به حقدار رسونده، ولی متوجب عذاب است. هم باید اینجا عزلش کرد و هم باید اونجا عزل تکوینیش هم میکنه، برای که تو تاریکی تیری انداخته که اتفاقا به هدف خورده، ولی تو هیچ دلیل منطقی نداشته که این تیر به هدف بخوره. تو جرم کردی چون تو تاریکی تیر رو پرتاب کردی، حالا شانس آوردی یا شانس نیاوردی در واقع، و تیر به جایی که باید میرفت رفت. تو مسئول این جرم هستی، اما مدعی اون اصابت به حق نمیتونه باشی. فرق دیگهش اینه که فیلسوف عارف با انسان پس از تربیت روبرو هست، تربیت شده. قاضی با انسان ما قبل تربیت روبروست. اون دوتا با انسان ماکزیموم روبروی هست، این با انسان مینیموم. فیلسوف و عارف با بالفعل انسان سر و کار دارن، قاضی با بالقوه انسان، انسان سوری. او با انسان خاص، اینا با انسان عام. اونا با انسان بیرون جسته از میدان غریزه و شهوت و خشونت و خودخواهی، این با انسانی که گرفتاره، یعنی نه از هفت خان عقلانیت گذشته نه از هفت شهر عشق گذشته. اون دوتا با انسانی که همه چیز رو دوست و درست میبینه، این با انسانی که همه چیز رو دشمن و غلط میبینه. این انسان صبح که از خواب بیدار میشه، چیزی که از کل جهان آفرینش اینا به ذهنش میاد، دود ماشین و سرصدا و رقیب و مزاحم و دشمن و ایناست. اون نه، یه چیزی که از بیرون که میاد همه چیز رو عاقلانه و از کدام عارفانه و عاشقانه ببینه. او به دنبال معقول و معشوقه. این با انسان رو بروش که خودش رو مرکز عالم ببینه. نمیخوام تعبیر کنم که فیلسوف و عارف با انسان انتزاعی رو بروین و قاضی با انسان واقعی، اینو نمیخوام تعبیر کنم، چون انسانهای وارسته هم واقعی هم در اقلیت هم، ولی اونا هم واقعی هم. ما معتقد نیستیم انسان تربیت شده یه انسان خیالی است، یه انسان مثالی است، یه انسان واقعی است، اونم متا در اقلیت. حالا این تفاوت وقتی وجود داره بین موضوع کار این دو نفر، در واقع اون دو نفر با قاضی، من میخوام این نتیجه رو بگیرم در باب اهمیت کار قاضی. ساختن جامعه بعضی ها فکر میکنن مثل ساختن یه دستگاهیست روی کارگاه که شما میتونی از هر طرف، از چهار طرف به این دستگاه حمله کنی و هر جاشو میخوای تغییر بدی و تعویض کنی، در حالی که تغییر جامعه مثل تغییر و تعویض قطعات یک دستگاه توی کارگاه نیست. تغییر جامعه مثل بازسازی یک کشتی روی آبه. تعویض یک کشتی تو اقیانوس مواج، هیچ کس نمیتونه، هرچند عیب ببینه توی یک کشتی، نمیتونه بگه من الان این کشتی رو یه مرتبه میخوام تبدیلش کنم به یک کشتی دیگری، یه مرتبه و یه جا میخوام همه قطعات رو عوض کنم. کشتی رو آب نمیتونه این کارو بکنه. کشتی رو آب چجوری بازسازی میشه؟ قطعه قطعه و تدریجی. نمیتونی تو هم دکل و هم کابین ملوان و هم تخته های کنارش و هم پاروش و هم همه چیزشو یه مرتبه با هم عوض بکنی. باید به تدریج و حساب شده. کشتی روی آب رو نمیشه یک جا و کاملا تعویض کرد، یه چیزی اساسا جدید ساخت. باید در حالی که شناوره، در حالی که شناوره، به تدریج و قطعه قطعه باید جایگزینش کرد و بازسازیش کرد. این کاریست که کسانی مثل قاضی و جامعه باید بکنن. قاضی هیچ وقت نمیتونه آرزو بکنه که فردا هیچ کس به دادگاه مراجعه نکنه و یا هر کی که مراجعه میکنه راست بگه. اصلا این آرزو نمیتونه بکنه، چون اگر چنین وضعی پیش بیاد احتیاجی به قاضی نیست، باید دنبال کار دیگری بگه. ولی قاضی و سیستم قضایی توی کشوری میتونه فکر بکنه و طراحی بکنه که من جرمهای اجتماعی رو چجوری طبقه بندی بکنم و با هر کدوم از اینا چجوری مواجه بشم کدوم ها اولویت و اهمیت دارن، کدوم ها به ضروره باید بهشون علاج کرد و کدوم ها رو میشه به تأخیر انداخت و با این مثل یک پروژه برخورد بکنه، همونطور که یک ملوان کشتی رو آب رو باید به تدریج بازسازیش بکنه. این کارش که قاضی میتونه بکنه، سیستم قضایی میتونه بکنه. حالا قاضی که میگم در واقع به عنوان نماد برجسته اجرا عدالت در زمین، اجرا عدالت در زمین، نه فقط بحثای حقوقی خاصی که به معنی حقوق به معنی اخص باشه، حقوق به معنی عامش، یعنی دستگاهی که مدعی است متصدی اجرا عدالت در حق بشر هست در قیاب انبیا. این خیلی ادعای بزرگیه. یه روایتی هم از پیامبر فکر میکنم نقد شده که ایشون فرمودن که بر کرسی قضاوت نمی نشیند الا پیامبران و اوصیاءشون یا اشقیا، یعنی یا باید پیامبر و وصی پیامبر باشی یا شقی، شقی ثالثی نداره. این کار مثل قضاوت بعضی کارا اینجوری، همه کارا اینجوری نیستن، بقیه کارا حد متوسط دارن، مثل کارهای اطلاعاتی یا این چیزهای اینا که تو دستگاه اطلاعات هستن که با اسرار مردم و با پشت پرده چیزا و با اینا سر و کار دارن، اونم همینطوره کارشون. نمیتونه بگه که من سه تا راه پیش رو دارم، یا عدالت رو اجرا میکنم یا اجرا نمیکنم یا یک کار دیگه میکنم. این نیست، یا عدالت رو اجرا میکنی یا داری زیر پای ظلم امضا میگذاری. حالا اون مقداری که از دست و از اختیار تو خارجه بحث دیگه ایه که در اونا معافی، اما تصمیم شما شق ثالث اصلا نداره. درست مثل تصمیم یه جراحی است که بین مرگ و زندگی مریض در لحظه خاص جراحی باید تصمیم بگیره. نمیتونه بگه من این کار رو بیام میکنم این زنده میمونه، یا این کار میکنم میمیره، یا کار میکنم نه بمیره نه زنده بمونه. مسئله بعضی کارها، بعضی مسئولیت های اجتماعی اینقدر مهمه و لذا این روایت میگه که هر قاضی که تو دنیا میبینی که داره در حق بشر له یا علیه انسان داره قضاوت میکنه، داره له و علیه انسان داره قضاوت میکنه، داره حقوقی از کسانی میگیره و به کسانی منتقل میکنه، نه فقط اموالی رو یا خونه رو یا ملک رو، حقوقی رو، حیثیتی رو، شرفی رو از کسی برمی‌داره به کسی منتقل میکنه. خود روایت میده که این آدم یا پیامبر است یا وصی پیامبر است، اگه اینا نیست حتما شقی است، آدم رزم است، شقی ثالث دیگه نیست، یا آدم متوسط. اصلا قاضی نمیتونه آدم متوسط باشه، یا باید خیلی آدم درستی باشه یا خیلی آدم فاسد. قاضی متوسط نمیتونه داشته باشه، برای که رفته درست رو صندلی نشسته که انبیا قبل از او بلند شدن، هنوز گرمای بدن انبیا رو صندلی هنوز هست، یعنی وقتی میشینه میتونه حس کنه گرمای وجود پیامبران رو قبل از خودش. یعنی شما به بقیه مسئولیت اجتماعی بگید آقا شما جای کی نشستید، میتونه بگه جای قبلی مرگ بوده، اما به قاضی میگن جای کی نشستید، میتونه بگه بلافاصله من جای پیغمبران نشستم. سه چهار تا کارن تو جامعه که این حرفو میشه راجع بهشون زد. یکی اونایی که در مقام تعلیم و تربیت مردمن، معلمن، استادن، یکی اونایی که در مقام قضاوتن، اینا میتونن بگن و اگه غلط ادعا بکنن مشکل میشه. آخوند، قاضی، معلم، اینا همشون مدعیه و در واقع وارث خط انبیا هم، هر کدوم دارن یه بخشی از کارهای انبیا رو میکنن و لذا در مورد اینا یا در مورد آخوند و قاضی و معلم و اینا متوسط نداریم. یا آخونده و قاضی و معلم بسیار انسان شریفی است یا بسیار آدم رزمی است، و این تو روایات ما زیاد آمده، مکرر تکرار شده که در مورد این اقشار آدم متوسط نداریم، مگر عقلش کار نکنه و نفهمه در چه موقعیتی است که او هم حق قضاوت نداره، به دلیل دیگری حد قضاوت نه، ولی کسی بدون کجا نشسته خیلی کار خطرناکیه. و از اون طرف کار بسیار محترمی است، احترام گذاشتن به قاضی یا به عالم صالح یا به معلم که امتداد احترام به انبیاس به همین دلیل، بنابراین ببینید توی روایت نبوت، این قضاوت گره خورده با نبوت و رسالت، و از اون طرفش گره خورده با شقاوت، یعنی حد ثالثی براش نگذاشته. حالا اون عرضی که داشتم میگردم اینه که ما یک نقطه ثقل خارج از جامعه، یک نقطه ارشمیدسی نداریم که یک کسی بگه من اهرم رو میذارم روی این نقطه و این نقطه خارج از جامعه است و با یه فشار جامعه رو جابجا میکنه. ما نقطه ارشمیدسی برای تغییر جامعه بشری نداریم. انبیا اینجوری عمل نکردن از بیرون جامعه راجع به جامعه تصمیم بگیرن. تو جامعه که قرآن راجع به انبیا به مردم میفرماد این انبیا منکم بودن، منهم، از خودتون بودن، از میان خودتون بودن، در میان خودتون بودن. یه لحظه همینه که اصلا جامعه بشری رو از بیرون نمیشه یک نقطه ارشمیدسی پیدا کرد عوضش کرد، و تو جامعه باشیم و به تدریج سعی کنیم اصلاح و عوضش کنیم. اون نقطه ارشمیدسی که شما هر جای جامعه رو هر وقت دلتون میخواد یا تشخیص میدید، دستکاری بکنید یا تغییر بدید، بنابراین وجود نداره. به تعبیر راننده ها میگم باید با گاز و ترمز بازی کرد. راننده های اتوبوس ها توی گردنه ها که گیر میکنن نمیشه وایستاد، نمیشه نه، میگه ما اینجا با گاز و ترمز بازی میکنیم. برای جامعه سازی مهندسین اجتماع باید با گاز و ترمز بازی کنن. سرعت باید کم و زیاد بشه، باید مانور داد در یک جای خاصی. به این شکل میشه جامعه رو اصلاح کرد، بشه دیگه عزم اصلاح باشه، به شرطی که اون راننده و مهندس جامعه به هوایی که من دارم مهندسی میکنم میرم جلو دور خودش نچرخه، یعنی با گاز و ترمز بازی بکنه، نه با سرنشین های ماشین و اینا رو دور خودشون بچرخونه، واقعا عزم پیشرفت و تکامل فرد و جامعه رو داشته باشه. مشکل شما اینه که موضوع کار شما عدالت در سخنرانی نیست، عدالت تو جامعه و بازار و واقعیت همین مردم. عدالت تو سخنرانی خیلی راحته، عدالت تو دادگاه و بازار و جامعه خیلی زیادی باید تهی بشه. مثلا در این حال به اسمی که این شعارهایی که راجع به عدالت تو اینا داده شده و میشه، این تقدیس هایی که میشه، اینا دست نیافتنیست یا به آسانی دست یافتنی نیست، با این بهانه نباید اون الگوهای مثالی رو که اتفاقا واقعی هست ترک کرد، جهت رو نباید عوض کرد. ما شاید تنها دینی باشیم الان توی شرایط که اسطوره هامون اسطوره داریم، ولی اسطوره هامون واقعی بودن، اسطوره هامون واقعی بودن، یعنی آدمایی بودن مثل ما و شما توی همین دنیا زندگی میکردن، تو همین دادگاه ها نشستن حرف زدن، همین مشکلات شما رو هم داشتن. شاید تنها دینی که چون تو جامعه شناسان دین راجع به اساطیر بحث میکنن، دین مفهوم دین رو به مفهوم اسطوره ها ارتباط میدن، به اون مفهوم البته اسلام دین اساطیری نیست، اما تنها دینی که اسطوره هاش واقعی هست اینه. ولذا ما اون الگوهای مثالی رو ولو برای ما دست یافتنی نباشن به آسانی رو نباید فراموش بکنیم، و احتیاج داریم به پیامبرانی که بشر بودن. این که قرآن هم میفرماد که بعضی ها وقتی یک انبیا میامدن میگفتن ما پیغمبریم، میگفتن تو چطور پیغمبری که مثل ما داری تو بازار را میری، سر سفره میشینی، چون زن میگیری، زندگی میکنی، چیزی پیغمبر اگه کسی از طرف خدا میاد باید ملک باشه، باید یک چیز دیگه ای باشه، نمیشه که مثل خود ما باشه. اتفاقا برای که دین باید اجرایی بشه و این ارزش ها عملیا پیغمبر باید بشر باشه، و الا میتونست یه ملکی رو بفرسته یه چیزی رو به ما بگن، یه موعظه هایی بکنن، بالاخره موعظه موعظه است دیگه، چه گویندش بشر باشه چه ملک. اینا همه برای اینکه اینا این ارزش ها اینا اسطوره ها یه بالای ابرا نیستن، اینا شدنی هستند و باید در حد امکان در اون مسیر تلاش کرد. وقتی در کشتی وسط اقیانوسیم، مهندسی عبارت است از همین اولویت بندی که کدام قطعات باید حتما تعویض بشن و جایگزین، کدوما ضرورت نداره، کدوما فوریت داره، کدوما میتونه به تاخیر بیفته. و حالا که نمیشه ناگهان و به کلی سراپای اونو عوض کرد، این تغییر تدریجی با چه سرعتی باشه، با چه نقشه ای، از کجا شروع کنیم، چه وقت و کجا ادامه بدیم. یعنی مشکلات قاضی البته هزار سال پیش و الان و هزار سال دیگه تقریبا کم و بیش یکیست، اما نحوه کارش تو جامعه و جامعه سازیش که حتما باید فرق بکنه، یعنی بستگی داره به نوع برنامه‌ریزی و تلاشش و مشکلاتی که عیناً و مستقیما با او روبرو است. تفاوت نظریه پردازان علم الاجتماع در طبقه بندی است که میکنن از حیث اهمیت و امکان جابجایی و روش تحول در جامعه. فرقشون همه اینه. تمام این نظریه پردازانی که راجع به جامعه و اینا بحث کردن، چه در حوزه سیاست، چه اقتصاد، چه حقوق، تفاوتشون سر همین بوده که چه هندسه‌ای ترسیم کردن و کدوما رو مهمتر دونستن و چه روشی پیشنهاد کردن. بنابراین ما از یک طرف مهندسی اجتماعی رو که شماها توی همین پروژه هستیم، ما و اساتید هستن، علما هستن، مهندسان و پزشکان اینا هستن، کمتر از شما که اونا بیشتر تو حوزه عقل ابزاری عمل میکنه و شما مستقیما با انسان سر و کار دارین، یعنی فرق میکنن اینا هم. ببینید کسی مثل پزشک یا فقیه یا قاضی مستقیم با انسان سر و کار دارن، اما بسیاری از مشاغل مستقیما با انسان سر و کار ندارن، با واسطه با انسان سر و کار دارن. مثلا ماشینی میسازه، خونه میسازه، غذایی تولید میکنه که او به انسان میرسه، اونها هم محترمن و اونها هم بار ارزشی غیر ارزشی توش معنی داره، ولی اهمیت این کارا بیشتره. برای شما درست، اون کسی که درست زیر دست شماست خود انسانه، نه متعلقاتش، خودشه. و انسان تو تعریف انبیا خیلی موجود مهمیه، خیلی مهمه. قرآن تعبیر میکنه که من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. میگه یک بار چون الان آیه چی میفهمیدن ریاست محترم داروسی میفهمیدن که حرف درستی هم هست. میگفتن ما قاضیا چون مدام صبح تا شب با آدمای مجرم یا متهم سر و کار داریم، واقعا آدما و اهمیتشون از چشم ما میفته دیگه. یعنی دیگه آدم برای ما اونقدری که برای یک مثلا عارف و فیلسوف مهمه، برای ما دیگه مهم نیست، از بس با آدمای تجکوله یا متهم روبرو هستیم. ما به انسان بدبین میشیم و واقعا یک از خطراتی است که قاضی رو تهدید میکنه، خطر بدبین شدن به انسان. هر کسی رو ببینی او رو بالقوه مجرم، نه بالفعل مجرم، چون بالقوه که هممون مجرمیم، بالقوه هم ما هم همه شما هممون بالقوه مجرمیم. شرایط خاصی پیش میاد، بالقوه ها بالفعل میشه، جز انسان های معصوم و انسان های نزدیک که برده های اسم، ولی هممون بالقوه مجرمیم. اهمیت انسان کم کم از یادش میره آدم. مثل پزشک که جراحی میکنه، این مثال که ایشون فهمیده مثال درستیه. حالا نمیخوام بگم مثل قصال که دیگه مرده و آدم براش چیزی نداره، یعنی تقریبا دیدی قصال ها و اینا را اصلا این جنازه را یه جوری فیتیل پیچ میکنن که اصلا انسان و انسان این خیلی مثل یک پارچه و براش خیلی عادیه. یه جراح توی پاره کردن شکم یه آدم و شنیدن صدای ناله های یه آدم عادت کرده به صدای نالش و براش مهم نیست. ما گاهی که مثلا میریم بیمارستان یا به طبیب مراجعه میکنیم، میخواد مثلا دندان شما رو جراحی کنه یا چیزی کنه اینا، آدم واقعا گاهی چیزی که به ذهنش میاد یکی این آقا چقدر قساوت داره، چقدر بشار قساوت قلب اینا دارن، آه میکشن، ناله میکشن، هرچی زنگ میزنی که دکتر بیاد، پرستار بیاد، براش چیز عادیست، میگه بذار چایمو بخورم بعد میام، یا مگه نمیبینه دارم با دوستم صحبت میکنم این مزاحم میشین. این طبیعی عادت کرده به مثلا. قاضی کم کم عادت میکنه به مجرم. اولا کم کم از چشمش میفته اهمیت آدم ها. ممکنه کم کم از چشمش بیفته اهمیت حقوق آدم ها. اهمیت حیثیت آدم ها. و بدبین میشه به انسان. هر کسی که میبینه به چشم مجرم بشه نگاه کنه. یا به قولشون بمیدن یا جرمی کرده یا داره نقشه میکشه میخواد یه جرمی بکنه. این خطر شما رو تهدید میکنه. خطر عرض کردم یکی بی اهمیت شدن حقوق انسان و یکی بدبین شدن به انسان. البته قاضی نمیخوام بگم باید خوشبین باشه به همه، چون قاضی در مسندی است که اتفاقا باید همه احتمالات رو بده، همه احتمالات بد رو بده، درسته؟ یعنی یک نوع سوء ظن به طرفین قضیه مش وجود داره، این نمیشه هم از اون جدا بشه. ولی اینو باید متوجه شد که اولا همه مجرم نیستن، حتی همه کسانی که ما علیهشون حکم میکنیم مجرم نیستن، ممکنه واقعا مظلوم باشه ما متوجه نیستیم. و بعدم همه مجرمین زباله های از دست رفته نیستن، جو نیست که هر کسی یه جرمی مرتکب میشه دیگه از حیز انسانیت ساقط شده. بزرگترین و شریفترین آدم ها گاهی خطا میکنن، جرم مرتکب میشن، زندان میره، شلاق هم میخوره، متهم مجرم هم میشه، ولی بعد دوباره میاد توی فرصت دیگری میبینی چه انسان وارسته ما از آدم ها شما خودتون هم دیدید من خودم هم میبینی میشناسم آدم هایی من اینقدر آدم های پاکی میشناختم که فاسد شدن و اینقدر آدم های فاسد دیدم که چقدر پاک شدن اصلا انسان یک چیزی نیست فیکس و بسته حالا حکمای ما که اصلا تعابیر ملا صدرا و دیگران که اصلا تعابیرش که دارن که هیچ لحظه ای انسان انسان لحظه قبلش نیست انسان حتی وقتی راجع علیهش حکم میکنی یا به نفعش وقتی که تو زندانه با انسانی که تو دادگاه بوده دوتاست البته ما نمیخوایم بگیم حالا چون اینا از حیث فلسفی دو انسانن بنابراین ما را علیه یکی دیگه حکم کردیم تو از تو زندان بیا بیرون برو سر کار خود زندگی این نمیخوام بگم ولی این یا این که اصلا میگن انسانها هیچ ما نوع انسان نداریم یک نوع واحد انسانی نداریم انسانها هر کدومشون یه نوع هست این تعابیری که حکما ما دارن یا در غیر مطلب صحبت کردن که ما از دور که نگاه میکنیم مثل گله گوسفند که میبینیم این چوپانها که با گوسفندها سر و کار دارن توی گله 2300 تایی من دیدم که گوسفندها رو یکی یکی میشناسن مثلا میگه که اون گوسفنده اینجوریه درست میره همون رو برمی‌داریم ما که نمی‌شناسیم همه گوسفنده رو به یه شکل می‌بینیم یعنی مثلا به ما میگن آها اینجا چیه میگیم هزار تا گوسفند یه جوره اصلا نمی‌تونیم تشخیص بدیم مگر رنگشون فرق کنه ما به انسان به چشم گله نباید نگاه کنیم آدمایم ما تو جامعه آدمایم همه مثل همه اصلا اینجوری نیست نه هر کدومشون هر انسان هر یک نفرشون میتونه هدف خلقت و آفرینش باشه همون یه نفر خلیفت الله ممکنه باشه با این چش باید نگاه کنم من آدم دیدم که شلاق خورده بود جنایت کرده بود جنایت اخلاقی البته و خودش هم از خودش مألوف بود در این حال همین آدم تو منطقه در سخت‌ترین شرایط منطقه واقعا میشه گفت در اون شرایط جز پاکترین آدمای همون لشکر یا اون گردان بود و جلوتر از همه و در خطرناکترین موقعیت ها وارد عمل میزد و بعدم شهید شد ما آدم داشتیم وصیت کرده که جنازه من و شهدا جزو شهدای جنگ جنازه من رو ببرین همون جایی که من شلاق زدن تو خیابون تو همون جا سر همون چهارراه جنازه من رو ببرین همون مردمی که شاهد شلاق خوردن من بودن بیان بر جنازه من نماز بخونن نه نیستن از یادم ها و به عکس ما آدم دیدیم که 8 سال تو جبهه باید 8000 بار شهید میشد ولی بعد از 10 سال 7-8 سال از جنگ گذشت و اینا الان هم هستن دیگه کسافت کاری نیست که نکرده باشه برای که تو ذهنش اینه که من اون 8-7 سالی که جبهه رفتم سرم کلا رفته عقب موندم بقیه خوردن سر ما رو خوردن ما نخوردیم آمده تخبات جبران بکنه خب اینجور آدم ما هر دو تیپش هستن اصلا راجع به هیچ انسانی نمیشه واقعا داوری کرد ما داوری دادگاهی باید بکنیم چون بالاخره باید فصل خصومت بشه بالاخره یه دعوایی باید حل شه اما متوجه باشیم که این داوری که ما میکنیم داوری بالکل و تماما و عمیقا و تا بی‌نهایت راجع به یه انسان نیست این عادی شدن کار قضاوت دیگه برام کم کم ما صبح میام کارت میزنیم عصر هم کارت میزنیم اضافه کاری بقیه به شغل دارم ما به شغل بریم دیگه به بچه‌مون مثلا میگن شغل پدر یکی میزه مثلا کارسه بگی میزه قصابی که میگه مهندسی که میگه قاضی یا مثلا روحانی اینا اینجوری نیست واقعا یعنی روحانی قاضی فیلسوف عارف اینا شغل نیست اینا تداوم رسالت انبیاست با کارت ورود و خروج و اینا اصلا نمیشه جبرانش کرد باید یه حداقل البته باید چیزی برسه در مورد حالا قاضی اینا به خصوص در روایت هم داریم که قاضی گرسنه نباید داشت چون قاضی هر چی هم چیز باشه قاضی رو باید در حد متعارف جامعه البته باید تأمین باشه در مورد چند تا شغل هست که گفتن ما باید تأمین باشن و برخورد شدیدی هم باید باشون باشه مثلا مجازات زندان که خب دوستان میدونن که این مقدار مجازات زندانی که توی جوامع ما هست به تقلید از نظام دادگستری های حقوقی قضایی غرب و تمام دنیا این مقدار زندان ما نداریم تو اسلام اینقدر حکم زندان ولی در از مواردی که اتفاقا در مورد زندان در مورد اونها در همون روایات ما در شرع اسلام تأکید شده زندان و برخورد در مورد یکی پزشک بی سواد، طبیب جاهل، یکی ملای فاسق، و یکی هم نمیدونم چیه، من یادم ورشکست، من یادم نیست، یک شغل خاصی الان فراموش کردم. بعد مواردی از این قبیل، یا سختگیری در مورد حاکمانی که تو مسندهای اقتصادی حکومت ده. اون برخورد شدید و شدیدی در حضرت امیر با اون ناظر مالی بازار اهواز کرد که هنوز وقت آدم بندهاشو میکنه بدنش میلرزه که به زنجیر ببندش و باز نکن الا موقع هواخوری، ملاقاتی ها حق دارن براش قضا و آب و اینا بیان، ولی حق ندارن بیان بهش یاد بدن که چجوری تو دادگاه از خودش دفاع بکنه، بهش خط بدن که مثلا یکم مقاومت کن ما از بیرون هوات داریم. مثلا حضرت امیر صریحا میگه مواظب باشید این کسانی که تو حکومتن و دچار فساد مالی دزدی میکنن و اینا اموال مردم محروم رو بالا میکشن، چون هر یک ریالی که هر یک تومانی که میخوره پول تمام بیوه ها و یتیما و این بیچاره ها و فقرا و ایناست که کای تو دوستا و شهرای دور افتاده یه لقمه نون ندارن بخورن. این پولی که از بیت المال بالا میکشه این حق به اونایه دیگه، سهم اونا رو داریم میخوریم، از تو سفره او برش داریم میخوریم. بعد تو سنشون میگه آقا این حالا بالاخره تو بیت المال پوله، حالا یه گوشش هم ما برمی‌داریم چی میشه؟ میگه این اصلا تصور غلطی، او که تو داری برمی‌داری یک سکه از میلیاردها سکه نیست، او تمام روزیه که از تو سفره یه خانواده فقیر یا یتیم یا بیوه‌زنی داری برمی‌داری، مال اوه. و اتفاقا این همین تعبیر در نهج البلاغه حضرت امیر راجع به اون پسر عموشون که حاکم کوفه بود یا مکه که دزدی کرد و فلان، که این همین تعبیر راجع بهش دارن، فرمودن تو اموال تمام یتیمان رو بالا کشیدی، یک گوشه چیزی نخورده، این مال همه، این لقمه رو از تو دهن همه بچه یتیما کشیدی و از سر سفره همه بیوه زنات برداشتی این لقمه رو. که بعد فرمودن که اگر دستم بهت برسه با همون شمشیر میزنمت که با این شمشیر هر کی رو زدم رفت به جهنم، و اگر حسن و حسین هم این کاری که تو کردی میکردن با اونام همین برخورد.